چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی. شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برای بررسی چهار موضوع داریم. فرزندان میرزا زیایف چرا به حکم دادگاه موافق نیستند؟ آیا چرا شهرام امیری دانشمند ساحه هسته ایران از امریکا به وطن برگشت؟ چرا قزاقستان به نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا بعد از 11 سال تاکید میکند؟ جان خان رضایف را کی کشت؟ صحبت با حبیب الله تبروف، وزیر اولین کشاورزی حکومت امام علی رحمان. اخیراً دادگاه عالی تاجیکستان اعلام داشت که پرونده محمد رضا زیایف و سید احمد زیایف، فرزندان میرزا زیایف، فرمانده کل سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون و وزیر پیشین حالت‌های اضطراری تاجیکستان، در مرحله کاساسیونی یا خود در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار دارد. انورجان یوسفوف، اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، ضمن یک نشست خبری گفت این حال بر پایه مراجعت خود محکوم شدگان پیش آمده است که از حکم خیش اظهار نارضایتی کردند.
با اونها یک چند مدغو عیب اعلان شده بود از طرف مقامات تفتیش. در اساس عیب اعلان شده، سودی مرحله یکم به خلاصه آمده است که آنها در صادر نمودن جنایت‌های مخصوصاً وزن گناهکاران، بنابر همین آنها را محکوم نموده است. حالا در دوره بررسی در مرحله کاساسیونی این پرونده قرار دارد که از نتیجهش مو به شما خبر می رسانیم به طور حتمی.
دادگاه محمد رضا 23 ساله و سید احمد 26 ساله را در غصب حاکمیت با راه زوری، تشکیل اتحاد جنایی و استفاده غیرقانونی سلاح مجرم دانسته و به آنها 28 و 30 سال زندان را روا دیده است. حکم دادگاه میان تحلیلگران سؤالی را به وجود آورد که آیا چرا حکم پسران زیایف تا به این اندازه شدید است، زیرا قبلا جنایتکاران با چنین اتهامات بیش از 25 سال حکم نگرفته بودند. انورجان یوسفوف گفت این فقط حکم مرحله اول دادگاه است و روز 20 ایول کلیگ دادگاه عالی تاجیکستان عادلانه یا غیر عادلانه بودن آن را ثابت خواهد کرد.
سودی مرحله یک بررسی نموده استاده وابسته از دلیل هایی که به دست آورده است، در خانه مشورتی خلاصه ده آمده است که جزای سزاوار با آنو همین می باشد، همین جزایی که تعیین نموده است در اساس خلاصه خودشان.
اما پرونده های فرزندان میرزا زیایف تنها قسمت خرد پرونده بزرگی هستند که به نزدیکان و جانبداران او ربط دارد. طبق اطلاع دادستانی کل تاجیکستان، این پرونده 49 پیوند و جانبدار میرزا زیایف را در بر می گیرد. تفتیشات این گروه را با راهبری میرزا زیایف و نعمت عزیزوف در غصب حکومت با راه زوری، کشتار، تشکیل اتحاد جنایی و غیره متهم می داند. اما روند دادگاهی که از اخیر سال گذشته شروع شده است تا به حال پشت درهای بسته می گذرد. اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه عالی تاجیکستان سبب این مخفیت را در مخصوص بودن این پرونده ارزیابی کرد.
از سبب اون که این پرونده را سری دولتی داشتن به طوری مخفی گذشته است، لیکن می توانستن خیش تبارشان با درخواست برای هم بسودیه که ما همچون خیش تبار اشتراک نمایم گفته اشتراک آنها رو بعد درخواست تامین کردنشان ممکن بود.
احمد، یک ساکن طویل‌دره، در تماس با رادیو آزادی گفت که این 49 نفر اصلا زادگان ناحیه 5 و 3 دهه طویل‌دره هستند.
قریب که همون 13 همون پیش قصیش بودن همون خیش تبارشون و اکرشای شیخ سمد میگن بوده بچه شو با بچه های اوشو بابای محسین میگن او را از هیچ کش دید محسین میگن مرده که خیلی هستیم سال 60 زیوت های چون هم خیلی 60 هستیم خیش تبارشون بودن همی تقشلوغ دار همون خشلوخ زاو و چلدره و بعد هفتچراغ و تقشلوغ دار.
اما در حوادث ماه ایول سال گذشته باز 6 نفر دیگر بازداشت شدند که از سوی مقامات شهروندان روسیه معرفی شدند. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید پرونده آنها نیز در قطار دیگر پرونده های حوادث ماه ایول سال 2009 در طویل‌دره در حالت بررسی است. اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت آنها در تشکیل کردن اتحاد جنایی، غیرقانونی نگهداری سلاح، طریق زور غصب حاکمیت و سوءقصد به ساخت دولتی متهم می شوند. حوادث تولدره در تابستان سال 2009 هم یک تاریخ ناروشن است که تا به حال از سوی هیچ کس هم از مقامات و هم افراد مستقل تحقیق و نشر نشده است. از این خاطر سوال زیاد به میان آمده است که پاسخ خود را تا به حال از جمله مرگ خود میرزازیه فرمانده سابق اتحاد مخالفین پیشین دولت و وزیر حالت های اضطراری تا به حال سوال انگیز است و همراه با 11 تن دیگر به هنگام عملیات نیروهای دولتی علیه نعمت عزیزوف از همراهان زیف در تولدره ماه ایول سال گذشته کشته شده بود. کارشناسان مرگ او را تا به حال مرموز عنوان میکنند به آن خاطر که طبق اطلاع منابع حکومتی او از سوی هم مسلکان خود کشته شده بود و طبق منابع دیگر گویا نیروهای حکومتی او را مخصوص از بین بردند و حتی میگفتند گویا هدف عملیات محض از بین بردن میرزا زیف بود، نه نعمت عزیزوف که نیز همان زمان کشته شد. در پاسخ به این سوال که آیا در روند دادگاه به مرگ زیایف نیز روشنی انداخته شده است، انورجان یوسفوف گفت سوال دیگر در این حوادث این است که چرا آن عملیات که کوکنار یعنی برنامه از برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر عنوان شده اما با تروریسم افرادگرایی و سوی قصد به ساخت کانستیتوسیونی پیچید و هم در تولدره در اصل چی گذشت تا به حال سوال های بی پاسخ هستند. اما حکمت الله سیف الله زاده از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حالا معلوم می شود که قضیه نارامی های تابستان سال گذشته تولدره به دنبال آن محاکمه و به زندان کشیدن نزدیکان میرزازیف و دیگر افراد بازی های دایره های منفعت جو در کشور بودند.
یک بازی بود توسط دایره های علاهیده پیاده شد، منفعت خش را عملی ساختند و دیگر همین قدر مانده است که باقی مانده افراد را که بازداشت کردند اونا هم با اتهام به محبس کشیده شوند.
یک نفر از تولدره در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی گفت که در رابطه با حوادث تابستان سال گذشته به جز این 49 نفر باز 26 تن دیگر از جمله ساکنان این ناحیه به همین نزدیکی بازداشت و به دوشنبه انتقال یافتند. دادگاه عالی وزارت امور داخله و دادستانی کل تاجیکستان در این مورد اظهار نظر نکردند و گفتند که این بر ذمه کمیته امنیت ملی تاجیکستان است و در این نهاد نیز اصلا کسی آماده نشد که با ما صحبت کند. سوال پیدا می شود که آیا چرا این حوادث اینقدر برای حکومت تاجیکستان مهم شدند؟ حکمت الله سیف الله زاده می گوید روند دادگاهی به اصطلاح شرکت داران حوادث ماه ایول سال گذشته تولدره ثابت می کند این همه بازداشت شده باید متهم و مجازات شوند.
چون اگر یک نفر از اون بازداشت شدگان آزاد شود کلی پرونده های دیگر به اساس بودن، دروغ بودن و تحمیلی بودن آنها آشکار می شود.
در همین حال مقامات تاجیکستان مجازات نزدیکان و جانبداران میرزا زیایف را به مبارزه های گلوبالی علیه تروریسم و تندگرایی ربط می دهند. شیرخان سلیم زاده دادستان کل تاجیکستان گفت تاجیکستان بر پایه تمام سند های بین المللی این مبارزه را ادامه می دهد.
متاسفانه عملهای تروریستی، عملهای بروح غیر قانونی غصب حاکمیت در تمام جهان زیاد به چشم می‌رسد و این خطرهای عمومی جهانی اعتراف شده‌اند. در این مورد کنوانسیون‌ها و دیگر حجت‌های سندهای حقوقی بین‌المللی قبول شده‌اند و تاجیکستان هم با بسیار سندهای حقوقی بین‌المللی عهده مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و دیگر خطرهای عمومی جهانی همراه است و ما وظیفه دار هستیم که در این مورد مبارزه بریم.
شرکت شهروندان خارجی در حوادث تولدره را دادستان کل دلیل بین المللی و تروریستی بودن این گروه عنوان کرد. در همین حال ایده از کارشناسان میگویند سختگیری مقامات در برابر مجاهدین سابق به وضعی که امروز در منطقه حکمران است سازگار نیست. قاسم بیگ محمد کارشناس سیاسی میگوید بازداشت سابق مجاهدین بدون شک نارضایتی آنها و نزدیکانشان را خواهد افزود. این هم در حالی است که از آنها میشود در تحکیم دولتداری ملی استفاده کرد و افزود برای قدرت های نفوذ طلب نارضایتی آنها پنهان نخواهد ماند.
با نظام رسمی در آسیای مرکزی و دولت‌های موجود نگاهی به اصطلاح تند روانه می باشد و این نظام‌ها را به عنوان نظام‌های گفته شده از طرف این ملت‌ها قبول ندارند که فکر می‌کنم از این روحیات آنها با توجه به منافع گیاپولیتیکی خود برخی از قدرت‌ها و دایره های بین المللی حمایت خواهند کرد.
ایده دیگر از کارشناسان بر اینند که تولدره یکی از محل های مساعد برای شروع مقاومت نیروهای مسلح و ناراضی علیه حکومت تاجیکستان است که حکومت این کشور تا حد اکثر میکوشد هر گونه نیروی را در این منطقه سرکوب کند. حادثه دیگری که هفته قبل در سرخط اخبار جهان قرار داشت، بازگشت شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران از آمریکا به ایران بود. وی در تهران اظهار داشت که او را بیش از یک سال پیش، سال 2009 در عربستان سعودی، هنگام ادای مراسم حج اگنت‌های CIA یا CRU را بودند. امیری که برابر پایان آمدن در فرودگاه تهران صحبت می‌کرد، گفته است وی در آمریکا تحت فشار روانی قرار داشت و هنگام بازپرسی وی اگنت‌های اسرائیل نیز شرکت داشتند. به قول امیری، مقامات آمریکا گویا به وی 5 میلیون دلار پیشنهاد کردند تا در آمریکا ماند و درباره برنامه هسته‌ای ایران دروغ پراکند. در همین حال مقامات آمریکا ربودن امیری را تأیید نمی‌کنند. برعکس، آنها اظهار می‌دارند که امیری برای زیستن به آمریکا از ایران فرار کرده بود. چون چرای این قضیه در گزارش اسکندر خواجه میرزاده، خبرنگار رادیوی آزادی.
پژوهشگری هسته‌ای ایران که یک سال پیش در جریان حج به نام و نشان شده بود، روزی پنجشنبه به تهران برگشت. شهرام امیری ادعا دارد که او را در عربستان سعودی دزدیده بودند و خادمان اکتشافی ایالات متحده آمریکا می‌خواستند که او درباره برنامه هسته‌ای تهران دروغ گوید. امیری اثنای صحبت با خبرنگاران گفت او مورد فشار روانی و شکنجه جسمانی قرار گرفته بود و اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا وعده داد که اگر او مقیم ایالات متحده آمریکا شود، از این مؤسسه 50 میلیون دلار جایزه خواهد گرفت.
و در طی دو ماه اولی که من در واقع خاک عرب کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتم.
امیری افزود که او خیانت به ایران را قبول نکرده است.
که به خواست خداوند من مقاومت کردم و فکر میکنم هر ایرانی دیگه هم جای من بود حاضر نمیشد در واقع شرافت و حیثیت خودش رو فدای در واقع خواسته های مالی خودش بکنه و کشور خودش رو به کشور بیگانه بفروشه.
اما روزنامه واشنگتن پست از قبل منصبداران ایالات متحده آمریکا آورده است اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا به خاطر معلوماتی که امیری درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورد، به این پژوهشگر ایرانی 5 میلیون دلار جایزه داده است. این منصبداران علاوه کردند که مقدار پول تقدیم شده گواه اهمیت اطلاعی دسترس شده است و آن امکان می‌داد که امیری شرایط خوب استقامت در ایالات متحده آمریکا را داشته باشد. ایالات متحده آمریکا و متفقانش تخمین می‌کنند که هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح کشتاری دست جمعی می‌باشد. ولی ایران بارها اصرار ورزیده است که برنامه هسته‌ای ایران هدف‌های کاملاً آسایشته دارد. شارحان بر این نظرند که امیری موجودیت مرکزی دویوم غنیگردانی اوران در ایران را تصدیق کرده است. تشخیص مؤسسه غنیگردانی اوران در نزد شهر قم ماه گذشته هنگام بندوبست بخش چهارم تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک رساند. ولی در فرودگاه تهران امیری گفت او درباره مؤسسه های هسته‌ای ایران در نتنز و فردو چیزی گفته نمیتواند، زیرا هیچگاه در برنامه های پنهانی هسته‌ای اشتراک نکرده است. امیری 32 ساله در دانشگاه صنعتی ملک اشتر که با سپاه انقلاب اسلامی رابطه دارد ایفای وظیفه کرده است. منصبداران ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند که امیری با خواهش خود به ایالات متحده آمریکا فرار نموده بود، ولی 14 ایول در بخش منفیات های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه جست. منصبداران آمریکایی میگویند احتمال مقامات ایران اهل عائله امیری را مورد تهدید قرار دادند و او بازگشت به ایران را اولاتر دانست. ولی در روبروی معاون وزیر کارهای خارجی ایران حسن قشقاوی قصه امیری دیگر بود و او اصرار می‌ورزید که ماه می گذشته هنگام ادای فریضه حج در شهر مدینه عربستان سعودی ربوده شده است.
من و در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودن، به یک جای نامعلوم در شهر عربستان کشور عربستان منتقل کردند. به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردن و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردن.
امیری علاوه کرد که هنگام بازپرسی او خادمان امنیتی اسرائیل هم حضور داشتند
و هدف اصلی از این موضوع یک در واقع بازی سیاسی جدیدی بود که بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران میخواستن را بندازن و اون این بود که از من میخواستن که در رسانه‌های گروهی آمریکا اعلام کنم که من به خواست خودم به کشور ایالات متحده آمریکا پناهنده شدم و در این فرایند پناهندگی هم من یک سری اسناد و مدارک خیلی مهمی رو به همراه یک لپتاپ که حاوی اسرار محرمانه برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستش رو به کشورشون منتقل کردم.
در پایان صحبت امیری گفت اگر او واقعاً خواهشمند فرار از ایران می بود، او ابتدا عائله‌اش را از جمهوری اسلامی بیرون می برآورد.
چون چراهای بازگشت شهرام امیری از آمریکا به ایران بود، در گزارش اسکندر خواجه میرزاده خبرنگار رادیوی آزادی.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو در سازمان امنیت و همکاری اروپا در الماتا واخوردند. مقامات قزاقستان قبل از نشست اظهار داشتند که امنیت در اروپا و اوراسیا و همچنان وضع جنوب قرغیزستان و افغانستان در مرکز توجه شرکت داران همایش قرار خواهند داشت. قزاقستان رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا اینچنین امیدوار است که نشست وزیران خارجه زمینه نشست سران کشورهای عضو در استانه را فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور قزاقستان پیشنهاد کرده بود که این نشست طی همین سال برگزار شود. نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در 10 سال باید یک مرتبه برگزار شود و قرارهای مهمی مربوط به فعالیت سازمان محض در این نشست گرفته می شود. طبق گزارش رسانه ها اکثر کشورها پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان را جانبداری کردند. آخرین نشست سران سازمان امنیت و همکاری در اروپا سال 1999 درست 11 سال پیش صورت گرفته بود و حالا چرا قزاقستان به نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا بعد از 11 سال تاکید میکند؟ پاسخ این سوال در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در قزاقستان.
قزاقستان در آستانه دایر کردن نشست سران کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا است و هدف از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای این سازمان تلاش آستانه بهر دستیابی به این مقصد میباشد. این نکته را در روز نخستین همایش غیر رسمی وزیران خارجه کشورهای این سازمان خانات سودوبایف رئیس کنونی سازمان امنیت و همکاری اروپا و هم کاتب دولتی و وزیر خارجه قزاقستان بیان کرده است. اگر این تصمیم در اجلاسی وزیران خارجه حاصل گردد، قزاقستان به جز اینکه نخستین کشور سروری این سازمان بین المللی از جمله کشورهای سابق شوروی باز کشوری میگردد که بعد ترکیه نشست سران 56 کشور عضو سازمان را دایر میکند و این را دستکاشیم سیاستشناس قزاق پیروزی دیپلماتیک کشورش در بخش خارجی میداند.
نو конечно, если будет саммит в Астане, это считается большая победа внешнеполитической работе в Казахстане.
از سوی دیگر چون در نشست نوبتی یکی از مسائل کلیدی وضع در قرغیزستان است، امکان دارد در این نشست راه‌های نوی به ثبات آوردن وضع و رساندن یاری به قرغیزستان مورد بررسی قرار گیرد. زیرا به اثر نارامی‌ها طبق اطلاع رسمی 38 شهروند کشور کشته و هزاران نفر زخمی گردند و هزاران بنای معماری و شخصی ولنگار شد و بیش از 400 هزار نفر پناهنده گردند. از این خاطر قبل از رسیدن به این جلسه وزیران خارجه بعضی کشورهای با نفوذ اروپا مثل آلمان و فرانسه از قرغیزستان دیدن کرده و از را با مقامات قرغیزستان بررسی نمودند. به طور کارشناسان میگن امکان دارد در این نشست راه‌های مؤثری به اعتدال آوردن وضع در قرغیزستان و جلوگیری از امکانات دوباره سرزدن نارامی و خشونت ها گرفته شود و سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرغیزستان یاری چشمنسی برساند. ولی بعضی از اهل نظر چنین میسوبند با این همه قزاقستان چون کشور سابق شوروی به انعنه آن زمان صادق مانده در این مقام بیشتر برای به دست آوردن آبروی ظاهری تلاش میکند و هدف از این کنفرانس و همایش های خرد و بزرگ خود را در عرصه بین المللی نشان دادن است و بس. رازان توکن سروری صندوق دفاع حقوق روزنامه‌نگاران میگوید که کشورش در این مورد بیشتر به ظاهر توجه میکند نه به باطن مسئله.
это не мероприятие имиджевое.
Хоним турки не исфор мекунад. Чу ин тадабир ва аз ҷумла нишасти сарони кишварҳои созмони амният ва ҳамкори аврупо дар Қазоқистон танҳо барои обрӯ баланд кардан ва ҳадаф аз он сарваронро дар Қазоқистон ҷамъ овардан аст. Ва бо ин роҳ ҳар яке он сарварон бояд дасти соҳиби хонаро бифишоранд ва ҳамроҳ акс гиронанд ва мафтуни шаҳри Остона гарданд. Ва монанди инҳо ҳама танҳо барои обрӯ анҷом дода мешавад.
Всё это делается только для имиджа.
Вале дар асл боша тавре коршиносон ва сиёсатмадорон мегӯянд, барои пиёда кардани ҳадафҳои اصلی این سازمانی بین المللی مثل رشد دموکراتیا، تامین آزادی های انسان و آزادی مطبوعات و فعالیت آزادی احزاب سیاسی کشور نه تنها کاری چشم سینه می کند بلکه در خود قزاقستان به این روندها صدها می گذارند. میگفتی ژرمخان توی اقوای هم رئیسی حزب سوسیال دموکراتی آزاد به نورسلطان نظربایف دادن مقام پیشوای ملت، ایجاد مشکلات به فعالیت رسانه‌های خبری و احزاب سیاسی و دیگر روندهای دموکراتی در کشور از آن گام‌های نامطلوب آسانه در دوره سروری به این سازمان با نفوذ است.
партия Вольда Азат, который в октябре создал расширение двух партий Азат и ОЗП, до сих пор не может получить регистрационный
свидетельство. Охой тяг мегад, аз ҷумла احزاب سوسیال دموکراتی و آزاد که ماه اکتبر سال گذشته با هم آمیزش یافته بودند تا امروز حجت ثبت نام خیش را گرفته نمی توانند و هر دفعه به آنها جواب رد می دهند. این خود بیانگر است که حاکمیت قزاقستان درباره مطابقت به یگان معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا اندیشه نمی کنند و برعکس آنها تلاش می ورزند که به دیگر اندیشه در کشور صدها ایجاد نمایند. ولی به گفته اهل نظر حالا باز آن قریب نیم سال دیگر قزاقستان سروری این سازمان را بر عهده دارد و طوری داسیم صدپایف سیاست‌شناس شناختی قزاق میگوید سروری طی یک سال به این سازمان بانفوذ بین‌المللی امتحان جدی است که کامیابی آن و برابری قزاقستان هم به خود کشور و هم به دیگر کشورهای سابق شوروی تاثیر خواهد کرد.
این نتا که قزاقستان показує себе в этом году зависит шансы других бывших советских республик занять этот пост.
Охой صدپایف میگوید من بعد این مقام را صاحب شدن کشورهای دیگری سابق شوروی محض به فعالیت قزاقستان تا آخر سال بستگی دارد. اگر این کشور در جمع سال بهای خوب نگیرد، در این حال البته اعتماد به دیگر کشورهای سابق شوروی چندان بلند نخواهد شد. ولی الان به تاکید اغربی همزوبتان ما از جمله ژرمخان تویقپوی هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی آزاد کشورش مکلفیت های خیش را در مسئله رشد دموکراتی و تامین آزادی های انسان اجرا نکرده است و کارگری اش چون سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا نه بلکه شبیه به کشور خودکامه است که از دموکرات در سخن دفاع میکند و ولی در عمل خلاف مردم سالاری و جامعه مدنی است.
گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در الماتا بود در باره انتظاری ها از نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا. اخیراً در تاجیکستان کتاب حبیب الله تبروف وزیر سابق کشاورزی و وکیل مردمی در پارلمان دهه 1990 با نام تام مرد سخن نگفته باشد نشر شد. در این کتاب خاطره های حبیب الله تبروف که هماکنون به سن 70 رسیده است از فعالیتش در منصب های مختلف دولتی و حزبی و به خصوص برداشتش از حادثه های جنگ داخلی در تاجیکستان جمع آوری شده است. قبل از آقای تبروف دیگر از شخصیت ها و خادمان دولتی نیز درباره جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان تألیفات کردند که این گونه اقدام ها تاریخ یک مرحله خاص کشور را بازگو و صفحه های تاریک را روشن خواهد کرد. و این هم در حال است که حبیب الله تبروف ریاست برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی یا پارلمان در ماه نوامبر سال 1992 را بر عهده داشت. اجلاسی که باعث بسر قدرت آمدن امام علی رحمان رئیس جمهور امروز تاجیکستان شد. در گفتگوی با خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی آقای تبروف نخست از سفر وکیلان مردمی منطقه کولاب به اجلاسی خوجند یادآوری کرد. زیرا آن زمان منطقه کولاب به حیث یک طرف درگیری جنگ در محاصره سیاسی و اقتصادی قرار داشت.
من میدونم که آل جانخان رضایف رئیس کمیته اجرایی ولایت کولاب بودند و باید دپتت ها به خوجند برای گذراندن سیسه می رفتند. رحمتی ما را جمع کرد، ما را سردار گروه تعیین کرد و ما یک گروه دپتت های کولاب برآمدند از کولاب تا به سرحد ازبکستان با واسطه ورتالیوت رفتیم. در سرحد ازبکستان ما رو وزیر مدافع ازبکستان احمد ما رو پیشواز گرفت. در داخل سمالیوت وای در همین حالت سنگت سفرف اومد گفت که چه می روید به خوجند، از اون طرف دست خالی نمی آید. اگر دست خالی اومدید از خودتان خفه شد، یعنی که چه رو درست گذرونید، حکومت رو طرف دوری کنید، مسئله رو حل کنید. گفتن ما با خوجند پریدیم در اونجا یک شب موندیم. روز دیگر رئیس همون وقتای ولایت حمید سحر من رو جیغ زد گفت که عبدالله تبارج رئیس حکومت شما رو پروندن، شما باید گشته به جنازه روید.
اما قاتل جیانخان رضایف کی بود؟ بعضی ها میگوین که این کار دستی سنگت سفرف بود، آیا این واقعیت دارد؟
این واقعیت است، چون که در کلخوز امون وقتای لنینگراد که خانه رضایف بود جنازه را گذروندیم. بیگوی روز رادیو قطعی من برآمد سفر سنگه کشیدم که وای گفت که هیچ گناهگارو نکوبید، جیانخان رضایف رو من خودم پروندم، چون که وای در کارهای نوشایم شریکی دارد، برای همین شما دیگر گناهگارو باید نکوبید.
چون بعضی از تاریخ نویسان چون ادعا پیش میارن که سبب کشته شدن جیانخان رضایف از سوی سنگک سفر رو گویا تنها نامزد به مقام رهبری تاجیکستان بودنی جناب رضایف بوده است، یعنی به همین خاطر گویا سنگک سفر او را از دهنه دور کرده.
این نادرست است، برای اینکه اگر چنده که پیش من جیانخان رضایف را نمیشناختم، لیکن در یک مدت کوتاهی که 4-5 مرتبه وخری کردیم و در این اطراف این مسئله ها بسیار گفتگوی ما دراز دوام کرده بود، او روی راست میگفت که من میخواهم که در همین ولایت کلوب حقیقت جا بگیرد، حقیقت باشد و عموماً طرفدار حکومت هستم، حکومت حق قانونی کنستیتوسیونی برقرار گردد. فقط مبارزه بر ضد شخصانی که برای سرنگون کردن حکومت مبارزه میبرند، بر ضد همانها باید مبارزه بردنی بود، بر ضد اپوزیسیا. همین گپا میگوید.
از کتابتان چنین برمیآید که یکی از کسانی که بیواسطه توانسته است رحمان نبیف را وادار کند که او خودش با خواهش خودش، یعنی اختیارا داوطلبانه عریضه استعفایش را نویسد، این شما بودید، زیرا که میسیه داشتید، یعنی که با خانه او رفته بوده با او ملاقات خواهد داشته. اینش چونه به حامده
در حقیقت ما با رحمان نبیچ نزدیکی داشتیم. وقتی که ما را کمیسه کردن با خانه رحمان نبیچ روان کردن، در اونجا ما یک 6 نفر آدم دیم، از بس که دیگر را خب کرده شدن، من سخنه سر کردم که رحمان نبیچ ما با میسه خوب نامدیم، لیکن این خیلی تکلیف شده است که شما با خوبی استفادید و همه اون چیزهایی که برای پرزیدنت لازم است همین صبح به شما داده می شود. خیلی کس خیلی گپا کشاله کردن تا ساعت یک شب ما هم صحبت بدیم. عاقبت ما خسته رفتیم، پگوب رفتن رحمان نبیچ آوردن در سیسه اشتراک کرد و بعد یک چند مرتبه برآمد کردن وی و برآمد کردن امام علی رحمان، بعد وی عرضه استعفای خود را پیشنهاد.
ولی اون یعنی رحمان نبیوف اندیشه‌اش را اظهار کرده، میگه که من با سنگک سفر و با تلفن گپ زدم، فکرهای او دیگر خیلن. چی رو در نظر داشت؟
او کس همی خیلی گفتن که باید رحمان نبیچ مانند پرزیدنت با تلفن گپ شدگی، لیکن من گفتم که رحمان نبیچ مردم کلوب خیلی که شما میگید که کلوب او مرا انتخاب کردند و باید باز انتخاب میکنند مانند در جام، من گفتم که حاضر مردم کلوب میگید که اگر رحمان نبیچ میخواستن که رهبر دولت ریسپولیکا بمانند باقی، باید از همشهریاش، از خیش تباروش یا اقلن یک بچهش آمده در شتاب میستود و هم با ما همراهی میکرد و ما در اون حالت میتوانستیم تا آخر او کس رو طرفداری کنیم. او یکون کس از این گویم که همون ولایت پیشترهای لنین‌آباد از خیش تباروش اولادش نامد یاردم نکرد، اکنون او کس باید خفه نشود که موره دستگیری نمیکرد. فکر میکنم که سنگت سوار و اول همیشه گفت است که ما طرفداری میکنیم که شما بمونید، لیکن بعد از گپش گشت سنگت سوار.
صحبت خبرنگار رادیو آزادی خورشید همدان بود با حبیب الله تبروف، وزیر سابق کشاورزی و وکیل مردمی در پارلمان دهه 1990 که اخیرا کتاب خاطرات خود درباره تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان را با نام تا مرد سخن نگفته باشد از چاپ برآورده است. شنوندگان ارجمند، با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهبان.
چشمی مستم نرسم آفت با بحام تا طلبم در قبیل